أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در رجوع شهادت از شهادت بعد الحکم و قبل الاستیفا بود، بعد از آنی که حکم دو صورت گذشت. از نظر محقق اگر رجوع شاهد قبل الحکم باشه، فرمود علل اطلاق لم یحکم ولا غرمه، و اگر بعد الحکم و الاستیفا باشه فرمود لا ینقض. نعم شهود تقریم میشن، ولی اگر رجوع شهود بعد الحکم و قبل الاستیفا باشه. خوب دقت کنید، اینجا شاید مسئله در حدود اجماع مطرح شده باشه، از اون جاهاییه که مرحوم آقای خویی هم یه بیانی فرموده، ولیکن به نظر ما یک بیانی متفاوت از کل قوم آمده و بحث نفوس و جراحات و مثل نکاح و ایناست و خیلی هم اهمیت داره، و مرحوم آقای خویی هم قدس سره با جرأت حکم به نفوس کرده. دیگرانم یه مقداری بعضیشو تردید کردن، بعضیشو قبول کردن، ولی به نظر ما قضیه به جد قابل تعقیبه و ما نظری که به نظر میاد با هیچ کدوم از اینایی که در کلمات مطرحه موافق نیست. ولی اولا اون چه در کلمات قوم عرض میکنم، اون چه آمده، تا بعد عرض خودم رو بگم. مرحوم محقق فرمود اگر بعد الحکم و قبل الاستیفا باشه، تفصیل داد، فرمود تارتن در رجوع شاهد بعد الحکم و قبل الاستیفا در حدود اعم از حدودی که حق محض خداست یا حق آدمیه یا حق مشترک، در اون چه مربوط به حدوده مرحوم محقق قدس سره فرمود حکم نقض میشه. بعد مرحوم محقق فرموده و در حقوق آدمی غیر از حد ترددو، نسبت به حدود مرحوم محقق که فرمود جاری نمی شود و حکم نقض می شود، علل اطلاق هم فرمود چه در حدی که حق الهی است مثل حد شرب خمر، یا حدی که حق آدمی است مثل حد قذف، یا حد مشترک، مثالی که برش دادن حد سرقت، علل اطلاق حد ساقطه و حکم نقض می شود لشبهه. این تعلیلی است که در عبارت محقق قدس سره آمده. مرحوم صاحب جواهر در این بخش فرمود مشهور بین فقها اینه که حکم نقض میشه، بلکه فرمود خلافی در مسئله، تعبیر صاحب جواهر اینه، خلاف محققی نیست. نمیدونم به چه چیز اشاره میکنه خلاف محققی نیست، یعنی فی الجمله خلاف درش محتمله یا ناظره به اون کلام علامه در قواعده، نمیدونم. عبارت جواهر اینه بل لا اجدو یا لم اجد فیه خلافا محققا، ولذا فرمود بله یک نوع تردیدی از علامه در قواعد دیده میشه که ایشون فرموده الاقرب اینه که حکم نقض میشه. این حاکی از نوعی اشکال و تردیده. بعد فرموده مؤکد این اشکال صاحب جواهر اینه که مرحوم علامه فرموده ولی اشکال و فی حق الادمی بیشتره، این کلام صاحب جواهر. ولی مرحوم صاحب جواهر قدس سره فرموده مشهور و معروف همینه که حکم نقض میشه. بعد از اینی که فرموده حکم نقض میشه، مرحوم صاحب جواهر به صدد توجیه مقاله مثل علامه در اشکال در نقض شده، گفته ممکنه کسی برگرده بگه که حکم باید نقض نشه و حکم باید باقی بمانه. چرا؟ چون ادله نفوذ حکم قصوری از مقام نداره. به تعبیر صاحب جواهر حکم صدر من اهله و فی محله. خب دیگه لا یبقا بعد هذا تردید و شبهه فی ترتب الحد. پس چرا حکم باید نقض بشه؟ بعد مرحوم صاحب جواهر می فرماد ولیکن این حرف درست نیست، فان ذلك لا ينافي الشبه، حکم صدر من اهله فی محله این یعنی به حسب اطلاقات ادله، ولیکن منافات نداره که عنوان شبه صادق باشه، و اگر شبه صادق باشه تدرع الحدود به شبه. ولذا قضیه رو فیصله داد مرحوم صاحب جواهر در ناحیه حد مبنیاً بر قاعده تدرع الحدود به شبهات، و بعد وارد مجالات دنباله مسئله شد که گفتیم حالا فعلا اینا باشه. تا همین مقداری که تا اینجا بیان شد، عرض ما این بود مبنای اشکال در مقام از ناحیه محقق و به تبع از جواهر اینه که تدرع الحدود به شبهه، یعنی میخوان بگن هیچ قصوری در ادله نفوذ حکم اگر نباشه، ولیکن ادله تدرع الحدود به شبهات یا قاعده تدرع الحدود به شبهات موجب رفع ید از ادله و اطلاقات ادله نفوذ حکم حاکم میشه، چون فرض اینه که رجوع شهود بعد از حکمها منتها قبل از اجرا و استیفا. حاکم حکم کرد به حد شرب خمر، حد قذف، حد به اصطلاح سرقت، هر سه قسم حد حکم کرد، بعد از آنی که حکم کرد شهود برگشته. رجوع شهود منشأ حدوث شبهه است و شبهه موجب برگشت از ترتب حد باید باشه. این مبنای مشهوری که مرحوم صاحب جواهر فرمود درش خلاف محققی نیست بود. ولیکن خالف فی المسئله مرحوم آقای خویی قدس الله سره، فرموده حد بعد از حکم حاکم باید اجرا بشود. چرا؟ لعموم ادله نفوذ حکم الحاکم، لا يجوز نقض حکم الحاکم. حرمت نقض اقتضا میکنه که حاکم در ما نحن فی حکم به حد کرده باید حکم او اجرا بشه، چون اگر اجرا نشه نقض حکم حاکمه. و ادله وجوب تنفیذ حکم حکام و حرمت نقض حکم حکام اقتضا میکنه که باید حد اجرا بشه. الراد علیه کالراد علینا و هو علی حد الشرک بالله. حالا آقای خویی این دلیل رو قبول نداره، ولی حرمت نقض رو به دلیل دیگر قبول داره. این دلیل به خاطر که روایت عمر ابن حنبل است به خاطر ضعف سند قبول نداره، ولیکن اصل حرمت نقض رو به بیان دیگر قبول داره. از باب بی احترامی نیست، میگه اراد دارد کسی که حکمشو فاذا قضا به حکمنا فلم یقبل منه فعلینا رد، حکم کرده شما قبول نمی کنید، شهود شهادت دادن، قاضی حکم کرد نمی پذیرید، میگید اجرا نمی کنیم، اجرا نمی کنیم رد بر ماست. آقای من جمود بر لفظ نه، آقای من ما به این معنا جامدیم. نه ببینید جمود بر لفظ به این معنا نحن اتبا، ما خلاصه اون چه ظواهر ادله باش مساعده. البته اجازه بدید سنگینه، ولی تو حکم قاضی باید اجرا بشه. منتها را شبهه، خب وقتی که بناس شبهه جدی اصلا 80%، ولی فرض اینه بیانه قائم شده، اصلا بیانه بر نگشته، بیانه بر موجب حد قائم شده، شما 70% گمان میکنید این بیانه خطا کرده. چرا نه؟ چرا؟ چرا جمود میکنید؟ نشد نه دیگه، مال با کس از اول با اینا همینه دیگه. اینجا آیا اینجا شرک بالله هست یا نیست؟ اینجایی که بیانه بدون رجوع هست 70% اشتباه کرده، رد میکنید یا قبول میکنید؟ چون دیگه اینجا رسید ترسیدید که علا حدی شرک بالله. خب البته ما حرف داریم، ما دلالت این روایت رو نپذیرفتیم، اما به بیان دیگری، به بیانی فنی های اسکندری یادشه، ولی خب حالا بعد عرض خواهم کرد، یه اشاره ای هم خواهم کرد، ولو بحث ما فعلا اینجا نیست، ناچارم یه اشاره ای هم به بحث عدم نقض حکم حاکم بکنم. ولی غرض این بود که تا زمان آقای خویی لم یعهد قائل بالخلاف در نقض حکم، همه گفتن ینقض الحکم بعد الحکم و قبل الاستیفا رجع الشاهد، گفتن ینقض الحکم. ولی مرحوم آقای خویی به نظرم اولین فقیهیه که در مسئله مخالف محققه. اگر علامه فقط استشکله در حالی که استقرب نقض الحکم، ولی مرحوم آقای خویی قوا نقض عدم نقض الحکم، فرموده نه حکم نقض میشه، نمیشه، موجبی نداره حکم نقض بشه. وجه کلام آقای خویی هم قدس سره، همان طوری که در کلام صاحب جواهر در وجه اشکال علامه آمده، اطلاق ادله نفوذ حکم حاکم و حرمت نقض حکم حاکمه. مرحوم صاحب جواهر جواب داد از این بیان آقای خویی، با اینکه بیش از 100 سال قبل از آقای خویی بوده، اما بیان ایشون رو جواب داد. جواب داد فرمود و هو لا ينافذ شبه، فرمود ادله نقض حکم حاکم جایز نیست. بسیار خوب، نقض حکم حاکم جایز نیست الا در فرض شبهه از باب قاعده تدرا الحدود به شبهات فینقض حکم الحاکم. این گونه فرمود مرحوم آقای خوی قدس سره، فرمایشش اینه که قاعده در الحدود به شبهات صغرن و کبرن تمام نیست، نه کبراشو قبول داره ایشون نه صغراشو در مقام قبول داره. پس عاده قول به حرمت نقض حکم و وجوب انفاذ حکم دو مرتبه. پس بنابراین حاکم باید حکمش اجرا بشه و رجوع شهود قبل الاستیفا و الاجرا مانع از اجرا نیست. خب این سیر مسئله بود به حسب کلمات اصحاب در مقام. عرض ما به مناسبت در رابطه با قاعده درء حدود به شبهات این بود که این قاعده رو گرچه مرحوم آقای قدس سر رو کبرن و صغرن نپذیرفته، ولیکن ما کبرن این قاعده رو پذیرفتیم. مشکل ما فقط در تطبیق و صغرای قاعده است و حدود مفهوم این قاعده. مرحوم آقای فرموده که مدرک این قاعده عبارت است از همون روایت مرسله صدوق که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که ادرعوا یا تدرعوا الحدود به شبهات، ولو این روایت از جزمیات صدوقه ولیکن روایت مرسله است و معتمد نیست. ما گفتیم که این اشکال جا نداره، چرا که این روایت مورد تسالم فریقین شیعه و سنی از روایات قطعی به حساب میاد. حتی العامه ارسلوها ارسال المسلم، نگید خب چه ربطی به ما داره عامه اینجوری گفتن. قطعیات در کلمات عامه از علم عادی ائمه غائب نیست. ائمه علیهم السلام رصد دارن و لا یغیب عن علمهم، این قضایایی که در ملأ و در به صورت قطعی از اونها صادر میشه، ولذا روایات مشهوره اونها چون جل اصحاب ائمه در عصر خصوصا اصحاب امام باقر و امام صادق از علمای عامن و اصلا نمیتونه این روایات معروفه از اذهان اونها و از حضور اونها و از مجلس امام غائب بمونه به علم عادی. سکوت امام علیه السلام در برخی از موارد از رد برخی از این امور حاکی از امضا و پذیرشه و شاهدش اینه که رد میکنن ائمه جمله‌ای از موارد رو که اهل سنت روایاتی رو از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کردن، حتی جایی که فهمشون از روایت غلط بوده. یه روایتی اونا نقل میکنن، ائمه روایت رو درست میدونن، تطبیقش رو غلط دیدن، ائمه تذکر میدن. به نظرم در اون روایت احل لی من البحر میتتان، بله احل لی میتتان میتت البحر، خلاصه اهل سنت فهمشون از این روایت مثلا حرمت یک نوعی میته بوده، ائمه علیه السلام تذکر دادن که نه، اونی که گفته شده در اون روایت متن درسته، اما اینی که شما میگید فهم شما درست نیست. بیت اللحم، بله بله. خلاصه روایاتی که در کتب اهل سنت از روایات مشهوره است که مورد تسالم، سکوت ائمه ما بر ما موضوعیت نداره. این که عامه قائلن، اون چه بر ما موضوعیت داره اینه که به عرض ائمه این روایات وقتی که رسیده حتما به همان نکته‌ای که بناعات عقلایی بر ما موضوعیت نداره. اونی که موضوعیت داره بر ما تقریر شارع نسبت به بناعات عقلاست. فتوای اهل سنت و روایت اهل سنت بر ما موضوعیت نداره. اونی که بر ما موضوعیت داره سکوت ائمه از رد روایات و سکوت ائمه در رد فتاوای مشهوره اونهاست که دال بر تقریر و امضا و پذیرشه. این اولا. ولذا میبینید در مقام همونطوری که دیروز گذشت مثل ابن ادریسی که لا یعمل بالاخبار الاحاد الصحاح، ولی به مثل این روایت مرسله عمل کرده. مما یکشف از این که این روایت از قطعیات بوده. و لهو نظائر. علاوه بر تمام اینها، کسی اگر بخواد قاعده در حدود به شبهات رو دنبال بکنه، مبادا غره کلمه درع بشه و هر درعی در روایات آمده به حساب قاعده درع حدود به شبهه بگذاره. خیلی جاها درع آمده، اما خلاصه درع و درع خیلی فرق داره. هر درعی قاعده درع حدود به شبهه نیست. علاوه بر این روایت مرسلی که عرض کردیم قابل اعتماد به ضمیمه بیان متقدم، برخی از روایات دیگه هم در این مجال هست. از جمله یه روایتی است که فقها این روایت رو در باب تأخیر حد آوردن، بل اتفاق اونجا آوردن. من یادم نمیاد در نوع کلمات فقها احدی از فقهای سابق و محدثین این روایت رو در باب درع حدود به شبه آورده، و اون روایتیه که اذا کان فی الحد لعل و عسا فالحد معطل، اذا کان فی الحد لعل و عسا قریبه به این مضمون، فالحد معطل. فهم عامه فقهای شیعه، عموم فقهای شیعه از این روایت اینه که حدود نباید درش سهلنگاری بشود و تأخیر در اجرا. همونی که در بعضی از روایات آمده لیس فی الحدود نظرت ساعتن، حد تأخیر پذیر نیست. حد هم وجوب اجرا داره، هم فوریت در وجوب اجراش هم هست. طرف رو زندان بکنن 10 سال، بعد از 10 سال برش حد اجرا بکنن، هم زندان کردنش عقوبت غیر جایزه، هم تأخیر اجرای حدش. اگر طرف مستحق حده، حد برای بر او اجرا بشه و یطلق، زندان دیگه برای چی؟ اگرم مستحق حد نیست، یطلق بلا حده. طرف رو نگه بدارید یه مدتیو، بعدن حد برش اجرا بکنی، مقتضی نداره، موجب نداره، چون حبس عقوبتون و عقوبت نیاز به دلیل داره. به چه عنوان او رو نگه میدارید، حبس میکنید، زندان میکنید؟ باید آزاد بشه. در این روایت آمده که اگر در حد لعل و عصا بود فالحد معطلون. معطلون که در روایت آمده موجب شده که اذا کان فی الحد لعل و عصا رو حمل کردن بر قضیه عصای به معنای تأخیر. عصا ایم فهنا او نتخذه ولدا، باشد که این گونه بشود، عصا ان نجر الحد، که انهو اینجوری فهم فقها به قرینه معطلون که انهو اینه که یعنی حد مؤجلون معطلون عن سرعت فی الاجراء، تعطیل به معنای ما یستلزم التأخیر. حد رو نباید معطل کرد، حد فوریه، معطل نباید کرد. تقریبا میشه معطل فارسی، معطل نکن یعنی فوری، منتها معطل نباید کرد مفید فوریت بالمطابقه است بر اساس فهم فارسی، و مفید فوریت بالاستلزام به حسب معنای عربی. خیال نکنید فقها فارسی از این فهمیدن. فقها معطلی که ما فارسا میگیم اصلا غلطه، میگه معطل نکن، معطل نکن یعنی فوری این کار رو انجام بده، بدون تعطیل این کار رو انجام بده، یعنی بدون تأخیر. این غلطه از نظر عرب. معطل از نظر عرب عاطل باطل یعنی منتفی، عاطل یعنی منتفی، شیئی که عاطله یعنی بیخاصیته، دستگاه از کار میفته میگن عاطل، عاطل یعنی بیخاصیت، بی تأثیر، ملغا. خب فقها فهمشون که ان و از این کلمه اینه که با لیت با لعل و عسا تعطیل، یعنی که ان او بخواد بگه تأخیر به قرینه اون روایتی که لیس فی الحدود نظرت ساعته، یعنی به مقدار یه ساعت هم تأخیر نباید کرد، که انه به قرینه اون تعطیل معنای کناییش مراده که تأخیر. اون روایتی که داره در مورد قذف، سه نفر آمدن شهادت دادن که فلانی مثلا زانیه، حضرت گفت چهارمیتون کو؟ گفتن الان یجی. روایت داره حضرت هر سه رو حد زدن، حد قذف زدن، فرمودن لیس فی الحدود نظرت ساعت، الان یجی ما نداریم، باید همه تون اینجا شهادت میدادید، بعد میاد یه ساعت دیگه میاد، عسا ان یأتی لعله یأتی لیس فی الحدود نظرت ساعت، یعنی موجب حد وقتی که محقق شد تأخیر پذیر نیست. حد قذف موضوعش اینه که اتهام باشه، شهود اربعه نباشه. اینجایی که سه شاهد آمد شهادت داد، قذف هست، تهمت هست، شهود اربعه نیست، پس اولئک عند الله هم الکاذبون، این موجب حد قذفه. و لیس فی الحدود نظرت ساعته، موضوع حد اگر محقق شد تأخیر پذیر نیست. و اونجایی که سه نفر شهادت بدن، چهارمیشون مقارن حضور نداره که شهادت بده، خب موضوع حد قصد محقق شده. حد قصد یعنی تهمت بدون شهود اربعه، اینا شهود اربعه الان ندارن، حالا بعدن شهود اربعه شکل میگیره، بعدن به درد ما نمیخوره. فهم فقها از این روایت اینه، بلکه بعید به نظر نمیاد این روایت دلالت بر درء حدود در موارد شبهه بخواد داشته باشه، چون این مفاد روایت عصا و صوفه نیست، لعله و عصاس. اگر در روایت این بود که اذا کانه فی الحد صوفه و عصا، ممکن بود بگید خب منظور اینه که حد تأخیر پذیر نیست، اما اذا کان فی الحد لعله و عصا، لعله که درش تأخیر نیست، لعله یعنی شاید، یعنی این لعله کلمتون تحکی اماذا عن التردید و الاحتمال، در حد پای لعله پیش آمد یعنی احتمال، پای احتمال در میان آمد، همونی که تدرع الحدود به شبهه، تا پای شبهه و احتمال و تردید به میان آمد ادرع الحدود به شبهه. لعله تعبیری است کنایه از تردید، و الا لعله به معنای تأخیر ما نداریم همچین چیزی. لعله شماها به لغت اقربید، به کلمات و ادبا، من نمیدونم لعله به معنای تأخیر کنایتا اصلا داریم، کناییش هم به معنای تأخیر، لعله الله یحدث بعد ذلک امر، یعنی شاید یرجا یحتمل. و صوفش هم همینه، اساس هم همینه، اذا کان فی الحد لعل و عسا فالحد معطل و عسا، شاید اینم کلمتون به معنی تردید و به معنی لعل، و این مناسب با همون قاعده درء حدود به شبهه است، نه قاعده منع تأخیر در اجرای حد. و لذا به نظر میاد این روایت هم در مجال و راستای همین قاعده باشه، ولو عرض کردم معهودم نیست در کلمات سابقین احدی به این روایت استناد کرده باشه، حالا در بعضی از مقالات و کلمات معاصرین آمده، ولی در کلمات روات و محدثین و فقها و کتب فقه و حدیث و روایت هیچ معهودم نیست، اما در برخی از کتب اهل سنت چرا؟ کدوم بود؟ تو کدوم کتابشون بود؟ ابن قدامه در مغنی به این روایت استدلال کرده بود بر قاعده در حدود به شبهات، دارید عبارت ایشونو؟ خب معلوم نیست که به این، چون دیگه او جمع به قانون دیگه، دائم قوانین دیگه، قاضی نعمان به عنوان قوانین حکومت دولت فاطمی، حالا آیا ادراء الحدود به شبهات رو که به عنوان یه قانونه مزیل به اذا کان فی الحد لعل و عسا فالحد معطلون به یک معنا آورده، یا اینکه به عنوان دو قانون، چیه عبارت ایشون؟ ذکر القوایا فی الحدود، یعنی قوانین مربوط به حد. اینم با یک فاصله ای هم آورده که اولا بزرگ، بعد اون روایت متوسط بین این دو روایت رو آورده که ربطی به قضیه درء الحدود فی الشبهات نداره، بلکه منع اجرای حد در چی؟ بزرگان بود، چی بود؟ عقیل العثرات. یعنی این که حدود، اولا گفته تدرء الحدود به شبهات، بعد گفته که عقیل عثرات اشخاص بزرگ رو لغزشی اگر یه وقتی کردن خلاصه نادیده بگیرید. بله. خب اون ممکنه توی جلسه مطرح شد با دوستان، اینکه اون زنی که آوردن اگر گفت منو اکراه کردن، اکراه اگر محقق باشه سبب سقوط حد به شبهه نیست، اکراه موجب انتفاع حد واقعاً. خب میدونم، گفت آیا با اون گفتنش از باب ابداع احتمال بود یا از باب این که مثلا میخواست بگه اکراه محقق شده و روایت میخواد بگه حالا که اگر اکراه باشه حد ساقطه، نه اگر احتمال اکراه باشه.
بعد خود هم قاضی نعمان زینش همین را دیدیم، یه قال جبر محمد و رسول لقال و لا تصدق و قد الله فعله هانی رو دونه،
این باشه معناش اینه که در احد به احتمال اکراه چون عبارت ابن قدامه قروحه شبه هست و به اینم داره استدلال میکنه. و اما اون مورد قضیه درع الحد عن الحامل، اون از باب درع الحد به شبه نیست، اون اصلا حکم واقعیه، نه از باب عند اشتباه موجب الحد. یعنی زنی که بار داره نباید حد برش اجرا کرد، اصلا نه اینکه مشتبه قضیه، قطعا مثل اینکه کشتن یک آدم بیگناه که جایز نیست، اون حمل او که گناه نکرده. بله بله بله، کتاب دعائم از اون کتبیه که نمیشه از کنارش سر گذشت. اولا جامعش فقیهه، قاضی نعمان فقیهه، حالا نمیدونم آیا شیش امامی بوده، اینجوری که معروفه اینجوری گفته میشه از اسماعیلیه است، و کتابش به عنوان قانون قانون فقه به اصطلاح دولت فاطمی مصر هم هست تدوین شده. یعنی کتابش یک کتابیه که خیلی سنجیده است، کتابیه که یک فقیه متولعی اونم در مقام قانونگذاری، ولذا آقایونی که قانونگذاری میخوان بکنن از این کتاب باید یاد بگیرن یکی از کیفیات قانونگذاری. کتاب فتوایی الاقوا الاقرب فیه اشکالون الاحوت کذا، این سنخی نیست، متون قانون ذکر میکنه و اینا به عنوان دستورالعمل حکومت فاطمی مصره. به هر حال این روایت ولو در کلمات فقهای ما مورد استناد عموما قرار نگرفته و معمولا در ابواب در باب مسئله منع از تأخیر در حد ذکر شده، ولیکن این روایت دلالتش بر قاعده‌ای در حدود به شبهات بعید نیست. ولو مثل صاحب وسائل قدس سر رو اصلا این روایت رو در اون باب حرمت تعطیل و تأخیر در اجرای حدود ایشان و غیر ایشان از کردم، من معهودم نیست از این فقها عموما کسی این روایت رو در باب قاعده درع حدود به شبهات، حتی صاحب وسائل که در این باب درع حدود به شبهات مطرح کرده، اقتصار کرده بر اون روایت مرسله جزمیه صدوق. ولیکن به نظر از کردم این روایت بعید نیست، این نسبت به عموم قاعده. و در همین راستا، یعنی در راستای قاعده درع حدود به شبهات، برخی از روایات دیگر که منتها اون روایات دیگر اطلاقی درش نیست، تطبیقاتی از این قاعده در مورد تطبیقی از این قاعده درع حدود به شبهه هست. این از ناحیه سند. حالا مرحوم آقای خوی سند رو نپذیرفت و بعد نوبت از نظر سند، به نظر ما سند روایت قابل ترمیمه، و اگرم اون سند تمام نباشه، این سند مربوط به روایت اذا کان فی الحد لعل و عسا سندش دیگه معتبره. ولیکن به نظر میاد دلالت این روایت بر قاعده درع حدود به شبهات در اون چه مراد مشهور فقهاست مثل محقق در مقام و غیر مقام دلالتش مخدوشه کما سبق و یعطی تفصیله ایضا انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.